أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خاطرتون هست تو جلسات اخیر ما وارد بحث منافیات نماز شدیم، گفتیم که نماز یک قالب و پیکری داره، یک روح و جانی داره. قالب نماز در حوزه فقه قرار میگیره و فقها بررسی میکنن و موازینی که صحت نماز به او وابسته است رو بیان میکنن و نقطه مقابل او اونچه که به بطلان ظاهر نماز منتهی می شود رو بحث می کنند که تو رساله های عملی فقها هم هست و جلسه قبل هم اشاراتی به اونها کردیم. اینا مبتلات فقهی نماز است که با اون قالب و پیکره نماز در تعارضه. من تا گفتیم نماز به این پیکره محدود نمی شود، گرچه روح و جان بدون پیکر کاری نمی تونه بکنه، اما پیکره بدون روح و جان هم یک جنازه بی خاصیته که اگر اندکی زمان ازش بگذره متعفن میشه. بنابراین اگر نماز پیکر نداشته باشد، مثل بعضی از صوفیه که میگن ما اهل نیازیم، اهل نماز نیستیم، بعضی از این اصطلاح فرقه اهل حق به دو گروه تقسیم شدن. اهل حق، من رفتم بینشون از نزدیک بررسی کردم اینها رو، زمین این که حالا مطالعه هم راجع بهشون داشتم تو اورامانات و مناطقی که توی غرب کشور هست، بین فرقه های مختلفشون رفتم از نزدیک. خب اهل حق برخیشون نمازی هند، برخیشون نیازی هند. اون نمازی هاشون مثلا نماز میخونن، احکام رو در همه حدی که بلدن عمل میکنن و لازم میدونن عمل بشه. یه گروه در برابر اینا هستن، میگن ما نیازی هستیم، نیاز میدن، یعنی مثلا خیرات میدن، میگن به جای اون نماز خوندن ما این کار رو میکنیم. خب کسی که منکر پیکره نماز است میشه مثل همون نیازی ها. قطعا راه به کمال از همین پیکره و ظاهر که شریعت مأمور به اونه آغاز میشه، اما متوقف در اینجا نمیشود. همونطور که انسان بدون پیکر انسان نیست، اما انسان پیکر تنها هم نیست. اگه پیکر تنها باشه، همونطور که اشاره کردیم، یه جنازه ایست که در اندک زمانی متعفن میشه. نماز بدون روح هم نماز نیست. پیکره نماز حتما باید مراعات بشه با همون ضوابطی که فقها و مجتهدین میگن، اما به او محدود نمیشود. این نماز زنده بودنش، مؤثر بودنش، کارساز بودنش برای اینکه انسان رو به معراج قرب الهی نائل کنه مستلزم اون روح و جانه. بنابراین نماز قالبی رو فقه بهش میپردازه، نماز قلبی رو عرفان بهش میپردازه. در حوزه فقه بحث صحت نماز مطرحه، در حوزه عرفان بحث مقبولیت نماز مطرحه. با اشاره کردیم که مقبول بودنم به معنای مؤثر بودنه، یعنی اون سازندگی که نماز خواندن باید داشته باشه اگر محقق شد میگیم این نماز مقبول واقع شد، پذیرفته شد در دستگاه الهی. نماز مقبول یعنی نمازی که سازندگیش واقع میشه، محقق میشه. خب پس نماز قلبی به مقبولیت توجه داره و نماز قالبی به صحت. خب نقطه مقابل صحت بطلان است که فقه بهش میپردازه. نقطه مقابل مقبولیت، عدم مقبولیت و مردود شدن عمله که در حوزه عرفان قرار میگیره. با اون میگن مبتلات نماز، به این میگن منافیات نماز. اشاره کردیم که منافیات نماز هم اگر شدید باشه میتونه به مردود شدن عمل منتهی بشه، و اگر نه به اون شدت نرسه لااقل به کم شدن اجر عمل منتهی خواهد شد. گفتیم منافیات نماز ممکنه ناشی از این باشه که عمل در نظر خود اون نمازگزار خیلی جلوه کرده و فکر میکنه کار بزرگ و مهم میکرده، که وقتی این دیگه اوج میگیره انسان رو به اوج مبتلا میکنه که مفصل راجبش صحبت کردیم، تعریف کردیم، خطراتش رو گفتیم، پیامدهاش رو گفتیم، علل و عوامل و منشأش رو گفتیم، راه درمان عجب رو هم خدمتتون توضیح دادیم. این مال وقتی است که عمل در نظر خود شخص خیلی جلوه میکنه، خود انجام دهنده عمل. اما این وقت نه، انجام دهنده این عمل، عمل خودش رو به دیگران جلوه میدهد. اونجاست که بحث سمعه و ریا مطرح میشه. سمعه وقتی است که به سمع کسی میرساند و ریا وقتی است که به رؤیت کسی میرساند عمل خودش رو. خب جلسه قبل وارد بحث ریا شدیم و در بحث ریا هم براتون توضیح دادیم که ریا چیست و خطرات مهلک ریا رو بر اساس روایاتی که بسیار تکان دهنده بود خدمتتون توضیح دادم. حالا این جلسه میخواییم یه مقدار ریا رو در مراحل مختلف عمل بهتر بشناسیم و بعد هم ببینیم راه درمان این بیماری مهلک چیست. من دیگه روایاتی که جلسه قبل خوندم رو نمیخوام تکرار کنم. یادتونه که تو روایات بود که فردای قیامت به انسان ریاکار خطاب میشه یا کافر. اصلا انسان ریاکار مؤمن به حساب نمیاد، ولو یک عمر نماز خونده، نماز ریایی، روزه گرفته، کار خیر کرده، انفاق و احسان کرده، اما بهش گفته میشه یا کافر، بهش گفته میشه یا غادر، یعنی ای کسی که اهل غدری با غین، ای کسی که با بیوفایی به پیمانهات پیمان شکنی میکنی، پیمانی که با خدا بستی، یا فاجر، ای کسی که پرده دری میکنی، حریم ها رو پاره میکنی و دچار فجور و گناه و معصیتی، یا خاسر، ای انسان زیانکاری که عمری رو به گمان اینکه کار خوب داری میکنی، همه سرمایه هات رو به باد دادی، به خودت رو مبغوض خداوند قرار دادی، یا مرائی، ای انسان ریاکار سالوس. اینها الفاظی است که اهل ریا فردای قیامت باش صدا زده میشن. از امیرالمومنین علیه السلام روایته، فرمود میخواید ریاکار رو بشناسید؟ ثلاث علامات للمرائی، سه تا علامت برای انسان ریاکار وجود داره. ینشط و ادار الناس، وقتی مردم رو میبینه خیلی انرژی پیدا میکنه تو عبادت کردن، تو کار خیر کردن، جلو چشم مردم خیلی اهل عبادت های طولانی و مفصله. و یک سل و ادا کان وحده، اما وقتی تنهاست، کسی نیست او رو ببینه، خیلی ملول و کسله، حال عبادت نداره، اگه نمازی هم میخونه با بیحالی و با حد اکثر اختصار. و سوم، و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، و دوست میداره که هر کاری که میکنه مورد ستایش قرار بگیره، همه بگن به به عجب کاری که، عجب نماز با حالی خوندی، خوش به حالت، عجب روزه نمیدونم خالصانه گرفتی، خوش به حالت، عجب انفاقی کردی، خوش به حالت، به امثال اینا. این ستا علامت را حضرت امیر علیه السلام برای اینکه هر کسی بفهمد ریاکار یعنی چی و ریاکاران رو بشناسد، اگر خودش مبتلاست خدای ناکرده یا اگر کسی در اطراف او هست، حضرت به دست داده. خب ریا در دو سطح مطرحه. یکی ریا محضه. ریا محض وقتی است که شخص در انجام طاعات و عبادات، در انجام کارهای خیر، هدفش صرفاً دنیاست، صرفاً دنیاست، هیچ انگیزه معنوی تو عملش نیست، نماز میخونه، روزه میگیره، اما هدفش فقط دنیاست. حالا اون دنیا خدای نکرده دنیای حرام باشه یا دنیای مباح باشه، یا اینکه مثلا این باشه که مردم او رو به خوبی بستایند، شهرت پیدا کنه، حسن شهرتی پیدا کنه بین خلق. خوی ریا محضه، این ذره ای توش جنبه های معنوی نیست، ولو ظاهر عمل عمل معنوی است، اما روح عمل صرفا یک روح دنیاگراست. اما نوع دیگری ریا داریم که اون ریا مخلوطه، یعنی در عملی که فرد انجام میده هم هدف دنیوی داره هم هدف معنوی، نمازی که میخونه هم میگه خب نماز بخونم که نمازم خونده باشم، معصیت خدا نکرده باشم، و هم کنارش در پی اینه که با این نماز خوندنش محبوبیتی پیدا کنه، حسن ظنی جلب بکنه به سمت خودش، ثنا و ستایش و مدح و تعریف مردم رو به خودش جلب کنه، جایگاهی تو قلوب مردم پیدا کنه. این بهش میگن ریاء مخلوط. خب هر دوی این ریاها، هم ریاء محض که صرفا انگیزه شخص دنیوی است، هم ریاء مخلوط که انگیزه هم معنوی است و هم دنیوی، هر دو عمل رو فاسد میکنه. تو ریاء محض که اصلا عمل از همون اول از درجه اعتبار ساقطه، عمل باطله. نمازی که اصلا طرف میخونه یک سر سوزنم این که اطاعت خدا به جا بیارم، رضایت خدا رو جلب کنم، تقرب به خدا بیارم، یک سر سوزنی حرفا نیست. ادای نماز جلو مردم در میاره که مردم بهش خوشبین بشن، بتونه جیب مردم رو خالی کنه، یا سواری از مردم بکشه، یا نمیدونم مورد تمجید و تحسین مردم قرار بگیره، به متامع و خواسته های دنیوی خودش راه پیدا کنه، حالا چه متامع شرعی چه متامع خلاف شرع. خب این که از ابتدا باطله، اون عملی که با ریاء محض انجام میشه. عملی هم که با ریاء مخلوط انجام میشه، یعنی هم انگیزه معنوی توشه هم انگیزه دنیوی، این هم شرک خفیه، شرک خفیست. با یادتون جلسه قبل خوندیم احادیثش رو، که در عمل ریایی که فرد هم خدا مد نظرشه هم خلق، خدای متعال میگه من خیلی شریک خوبی هستم، همه سهمیه خودم هم به شریکم میدم، تو این عملو برای من و خلق انجام دادی، اون سهم منم مال خلق، و حالا برو پاداشتم از خلق بگی، دیگه برای من کاری نداری. دقت میکنید این مال ریاء مخلوطه.